سوم با عنوان از پارسی تا فارسی تقدیم حضور شما عزیزان میشه، انشالله که بپسندید.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم در همه عالم که همه عالم از اوست.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نغم خانی می کند.
نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است.
که تعلیم تو کرد ای نسیم این گل فشانی را، که تعلیم تو کرد.
آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم.
دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، تا کجا باز دل غم زده سوخته بود.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه، قرنهای متمادی است این زبان حفظ شد.
از پارسی تا فارسی،
ساقی حدیث سر و گل و لاله می روید. یا وین دست با سلاسه ی قصاله می روید. یا
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. درود به شما هموطنان عزیز و نازنینم، هر جای مرز و بوم پاک ایران عزیزمون که هستید، امیدوارم که تندرست و شادکام باشید. بسیار خرسندم که با برنامه از پارسی تا فارسی، برنامه‌ای درباره زبان و شعر فارسی خدمتون رسیدم و امیدوارم که شما با این برنامه همراه باشید. درود مجدد خدمت شما عزیزان، خیلی خوشحالم که از پارسی تا فارسی بازم مجالی شد برای اینکه خدمتتون برسیم و درباره این موضوع محترم و ارزشمند صحبت کنیم. تهیه کننده برنامه از پارسی تا فارسی مثل همیشه دوست بزرگوارم بهزاد محمودزاده است. هماهنگی ارتباطات و آیتم سازی به دست فاطمه ربانی انجام میشه و صدا بردار عزیز برنامه‌ام راحله غفاری است. بنده رشید کاکاوند افتخار میکنم که صدای برنامه سازان هستم و با شما هم سخنم. اگر دوست دارید با ما ارتباط داشته باشید، نظری، پیشنهادی، انتقادی، هرچی که تو دلتون هست درباره موضوع برنامه بفرمایید، با دو شماره تلفن میتونید این کارو بکنید: 27-86-10-35 و 22-65-22-85. اگر بیشتر دوست دارید که مکتوب، از طریق پیامک با ما ارتباط داشته باشید، سامانه 30,010,35 برای همین کار طراحی شده. ضمناً نرم افزار کاربردی ایران صدا و رادیو نمای رادیو گفتگو هم در اختیار شماست. تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و نهایتاً نشانی وبسایت رادیو گفتگو radiogoftogo.ir. اما امروز هم با بخش‌های مختلفی در خدمتتون هستیم. طبیعتاً محوری‌ترین بخش این برنامه گفتگوی حضوری هست که با افتخار به وقتش مهمانان گرامی برنامه رو خدمتتون معرفی خواهم کرد. لحظاتی بعد برنامه از پارسی تا فارسی رسما تقدیم حضور شما خواهد شد.
سخن عشق
رسم بدهدی ایام شدید عبر برا گریش بر سمن و سوسن و نسرین آمد گریش بر سمن و سوسن و نسرین آمد.
شبهایی که شاعر نیستم کلمات کهنه پوش می شوند و کلاهشان مثل آی با کلاه گشاد بر سرشان، انگار به میهمانی یک جلپار فروش دعوت شده باشند. اگر بنویسم سنگ بی برو برگرد، باید پنجرهی، سری، بال پرندهی یا چراغ نیمه شب خیابانی را بشکند. اگر به خواب رفته باشد حتما سنگ نیست. یا فرض بگیرید پیاده رو میتواند سر به بیابان بگذارد و در ابدیت منتقد پسندی جاری شود، اما در هیچ فصلی جز پاییز آبری نخواهد داشت. روزگار کلاغ را اما دوستان شاعرم آنقدر سیاه کردند که رنگهای دیگرش را نمیبینم. حالا کلاغ را شاعر که نباشم، خبرچین صابون خور گوشوار دزدی بیش نمی بینم. کلمات نونواری هم اگر به پستم بخورند، آرشان می شود با او بر یک شاخه دیده شوند.
نبستم بکسته نبسته کرد به منده چو تخت پاره بر موج رها 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 من زمن هر که اوندو شده به سینه نزدیک به من هر که نزدیک از اون جدا جدا من نه چشم دل به سوی نباد در سبوی که تن کنم دنوی به یاد آشنا من. ستاره ها نفته در آسمان ابری دلم گرفته ای بود هوا نبستم بکسته نبسته کرد به من ده چه تخت پاره بر موج رها 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 من زمن هر آن که اوندو چو دل به سینه نزدی به من هر آن که نزدیک از اون جدا جدا من
بخش یک آسمان نگاه رو تقدیم حضورتون میکنیم مثل همیشه با مهمانان گرامی که لطف کردند و تشریف آوردند. در این نوبت در برنامه از پارسی تا فارسی دو مهمان بسیار عزیز و بزرگوار، دو شاعر عزیز و کارشناس و صاحب نظر در حوزه شعر مهمان گرامی این نوبت ما هستند. جناب آقای جمال بیگ، همچنین که عرض کردم، شاعر بسیار خوب و کارشناس ادبی. درود بر شما جناب بیگ عزیز، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم که شب خوبی داشته باشیم و بتونیم لحظات خوبی رو در کنار هم داشته باشیم.
سپاسگزارم از شما که حضور پیدا کردید این برنامه، بسیار متشکرم. و مهمان گرامی دیگرمون جناب صابر سعدی پور عزیز که ایشون هم شاعر بسیار خوبی هستند و صاحب نظر در امر شعر. جناب سعدی پور درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. منم عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، امیدوارم که گفتمان خوبی داشته باشیم و شب خیلی خوب کنار دوستان.
انشاءالله با حضور شما همینطور هم خواهد شد. بذارید از فرصت استفاده کنیم، موضوع برنامه رو من خدمت شنوندگان عزیز اعلام کنم و با این دو بزرگوار بلا فاصله شروع کنیم به گفتگو. یکی از شکل‌های رایج شعر امروز که از دهه 30 بسیار جدی وارد شعر ما شد، در واقع قدمی بعد از شعر نیمایی، شعری است که موسوم هست به شعر سپید یا شعر منصور. در این نوبت از پارسی تا فارسی می‌خوایم به این نوع شعر که بسیار هم در بین شاعران گرایش جدی داشته، هم مخاطبان شعر با شعر در این چند دهه بسیار آشنا هستند و بسیار باش ارتباط دارند صحبت کنیم. خب جناب بیگ عزیز، از شما شروع کنیم. حالا اینکه اصطلاح شعر سپید مناسب هست یا نه، این بحث رو بذاریم کنار چون بارها بحث شده در برش. اما شعر سپید تفاوتش، ممیزش با شعری که نیما پیشنهاد کرد و به نیمایی موسوم هست چیه؟ چی باعث میشه که شعری که در یک دسته‌بندی کلی همه بهش میگن شعر نو، این شعر سپید نامیده بشه؟ با چه ویژگی هایی و تفاوتش با شعر نیمایی چیه؟
بله، خیلی متشکرم. چشم، من یه مقدار میخوام از نیما عقبتر برم به سمت کلاسیک، یه صحبت خیلی کوتاهی بکنم، بیام روی نیما و بعد بیام روی سپید. من اعتقادم بر اینه که ذهنیت سبک مهمه در شناخت یک سبک. اینه که ذهنیتی کلاسیک خب بسیار مشخصه، در فرم میگه وزن وجود داره و میگه قافیه وجود داره و شما عینی در واقع میبینید این قضیه رو. و بعد که میه وارد بحث نیمایی میشیم، ذهنیت نیمایی میگه که شما میتونید مصرعها رو کوتاه بلند بکنید، میتونید قافیه باشه یا نباشه. اینها ذهنیتی هست که شما رو وادار میکنه چگونه بنویسید. چرا؟ با اینکه ما در شعر کلاسیک چه بخوایم چه نخوایم، به دلیل وجود قافیه و به دلیل وجود ردیف در غزل یا حالا فرم های دیگه، مجبوریم که یه تفکر از چپ به راستی داشته باشیم، چه بخوایم چه نخوایم این اتفاق میفته. حالا ممکنه در بیت اول این گونه نباشه، ولی بیت های بعد به دلیل حاکمیتی که قافیه پیدا میکنه یا ردیف پیدا میکنه مجبور هستیم. حالا که خیلی هم خوشبین باشیم، میگیم که قافیه رو هم به همین گونه میپذیریم که شاعر در جا میتونه قافیه رو بسازه، ولی ردیف رو وقتی در شعر داشته باشه مجبور اون رو رعایت بکنه. پس نگاهی است از چپ به راست. در ذهنیت نیمایی این گونه نیست. ذهنیت نیمایی میگه که شما میتونید قافیه داشته باشید، میتونید نداشته باشید، وزن رو میتونید کوتاه بلند بکنید، نهایت این که شما یه چپ و راست میتونید داشته باشید، یعنی یه نگاه از راست به شعر و یه نگاه از چپ به شعر داشته باشید در هنگام نوشتن. در سپید این ذهنیت بسیار متفاوت میشه. خب دو تا سبک قبلی رو ما عینی میتونستیم فرم رو ببینیم و اون جام فرمی رو در واقع بچینیم، اما در شعر سپید دیگه نمیتونیم این ذهنیت عینی رو ببینیم. یک ذهنیت کاملا ذهنی است، یعنی اینجا شاعر همزمان با فرم و ساختار حرکت میکنه و در واقع کاملا راست نویسی میکنه، یعنی در لحظه اتفاق میفته و در لحظه می نویسه و همینجور پیش میره. سطح بندی ها رو حتی باز نمیتونه از قبل تعیین بکنه. شما در ذهنیت کلاسیک و نیمایی شاید میتونستیم حتی سطح بندی رو هم مشخص کنیم، ولی در شعر سپید این گونه نیست و شما در لحظه حرکت میکنید. ما امروز ساختارهای زبانی که ما توی شعر سپید داریم ساختارهای کاملا عینی ذهنی هستن. ولی شما ساختاری رو که در شعر نیمایی میبینید خیلی ذهنی نیست و تمام تلاش نیما این بود که علاوه این که زبان رو به یک زبان معمولی، حالا اگر نگم خیلی معمولی و متعارف، زبان طبیعی بیاد به حساب وارد بکنه و بعد خیلی از مسائلی رو که مطرح میکنه کاملا عینی هستن در شعر. آی آدم ها که بر ساحل نشسته، کاملا طبیعی است و عینی. اما زمانی که ما وارد سپید شدیم یه تلفیقی بین ذهنی و عینی ایجاد شد که این یکی از بارزترین تفاوتهایی است که شعر سپید با شعر نیمایی داشت، که بعد حالا میرسیم به بحث شالوده شکنی با سازی.
اجازه میدید قدم به قدم پیش بریم؟ سپاسگزارم. خب نکات کلی رو جناب بیگ فرمودن. آقای سعدی پور عزیز، یه نکته تو صحبت های جناب بیگ بود، میخوام برای اینکه مخاطبان نسبتاً جوانتر ما بیشتر در جریان قرار بگیرن، جناب بیگ فرمودن که در شعر نیمایی نیما دست شعرو باز گذاشت که در موضوع قافیه که میخواد به کار ببره میخواد به کار نبره، در که میبینیم نیما اصلا شعرش از قافیه خالی نیست. آیا فکر نمیکنید که در مورد قافیه نیما هم تعبیر مشهور قافیه زنگ کلام است؟ قافیه رو پذیرو، فقط نظم قافیه رو در واقع از بین برد، یعنی اون جای ثابت قافیه رو در واقع انکار کرد و گفت که هر جا که متن میپسنده نحو کلام میپذیره و هر جا که حالا اون سلیقه شاعری
تایید و تاکیدایی که وجود داشته.
در این باره مقدار بیشتر صحبت کنید، که چون اگه شعر نیمایی رو خوب نشناسیم، در واقع پیشنهادهای نیما رو به شعر فارسی خوب نشناسیم، طبیعی است که به تعبیر یک قدم جلوترش، یعنی شعر سپید رو هم چندان نمیتونیم کامل درک کنیم.
عرضم به حضورتون سپاسگزارم از آقای بیگ، واقعا صحبت‌های جامعی دارن در این خصوص. عرض کنم خدمتتون که ببینید نیما در واقع احساسم بر اینه که شروع کننده این موضوع بود که بیاد یه مقدار بعد از هزاران سال که ما به شعر با اون شکلش، با وزن و قافیه و اون شکل سنتی خودش در واقع شروع کرد به تغییر دادن. خب قافیه رو من فکر میکنم نیما خیلی بیشتر بهش توجه داشت، برخلاف اینکه همه فکر میکنن نیما قافیه و ردیف و به اینجور چیزا خیلی توجه، اتفاقا خیلی توجه داشت از این بابت که حتی پیشنهادهایی که نیما داره در واقع اون شکلی که قافیه تو کجا بیاد، اصلا خود متن تعیین میکنه که در چه زمانی چه قافیه‌ای بیاد و به چه شکلی در واقع استفاده بشه. ارزش کار نیما به نظر من در اینه که نیما توانست تأثیر خیلی زیادی، یعنی نیما رو من بیشتر یک تئوریسین بزرگ میدونم تا یک شاعر بزرگ. نیما کاری توی ادبیات ما کرد که من فکر میکنم آدونیس توی جهان عرب کرد. ببینید جهان آدونیس هم در واقع همین کار، یعنی به عنوان یک تئوریسین بزرگ، در واقع تئوریسینی که تونست تأثیر بذاره تو فکر و افکار جامعه و شعر روزگار ما. خیلی جالبه که حالا نمیدونم، من به عنوان شاعری که حالا شعر سپید میگم، اعتقادم بر اینه که ما بسیار وامدار شعر سپید روزگار ما، بسیار وامدار پیشنهادهای نیماست، حتی فرم، ساخت. اصلا خیلی شاید ما وزن و قافیه رو به اون شکل نداریم، ولی ما همه چیمونو داریم از پیشنهادهای نیما داریم. حتی ما الان سطرهایی که در شعر سپید میخوام سطر بندی کنیم، برمیگردیم به اون در واقع نه تا موضوعی که اخوان خودش از نیما گرفته داره در حال به این شکل. ولی بالا من یه چیزی خدمتتون ای دکتر عرض کنم که ببینید نیما اومد، خب نمیتونست به اون شدت بیاد. حتی خود من این خاطره رو اگر اشتباه نکنم بله از پوران و فرخزاد شنیدم، ایشون میگفتن که زمانی که اومد شعر بخونه اصلا اجازه بهش ندادن توی بله. اون شبهای قوطه خودش دیده بود، میگه اصلا اجازه ندادن بخونه، اون اصلا شعر نمیگه، اصلا چی داره میگه؟ خب با این دنیای سخت خب باید یه آرمارو میومد
بله مشهوره که نیما چون برخوردش با قافیه متفاوت
بود. بله برخوردش
نمیورد. میخوام بگم که استاد فروزانفر در یکی از شعرخوانی‌های نیما مشهوره که رفت زیر میز و شروع کرد به خندیدن و گفت که یکی به این بگه این قافیه رو نمیشناسه.
حتی در مورد این موضوع خدمتتون بگم که آقای فروزانفر بوده تو اون جلسه اجازه داده حتی نیما بره بخونه. یعنی اجازه نمیدادن، میگه آقا بذارید این جوونم بره یه شعر بخونه ببین چه. حالا علیهال میخوام بگم که خب شما این سختی، ما اومدیم الان همه چی دو گل و بلبل، شعر سپید اومده، نمیدونم فرانه اومده، دوستای دیگه اومدن، ولی یه حالا یه چیزی به ذهنم رسید، اینو میذارم کنار، تایم مناسبش که یه دفعه بعد از نیما هجوم این همه، من اسمشو گذاشتم سبک‌های مختلف، مثل ما فیلم‌های قدیمی جکی جان که نگاه می‌کردیم می‌بینیم آقا این سبک شولینگ داره این شب. قدیم من فکر نمی‌کنم، حالا من بلاز سواد خودم اینو دار کنار می‌کشم، ادعایی هم ندارم در این مورد، ولی احساس می‌کنم قدیما این نبود که مثلا کسی که سبک عراقی شعر می‌گفت، می‌گفت من الان اومدم یک سبک مثلا سبک عراقی یا سبک خراسانی دارم شعر می‌گم. این افراد شعر رو میگفتن، به یک جایی میرسیدن، بعد بعدن یه منتقدی مثل خان آرزوی پیدا میشد در قرن 11 مثلا. حالا این به صورت کلی،
البته خب نقد و نظریه در روزگار ما خب بسیار معتبره و بعضی حتی هنر هشتم میدونن نقد رو، برای همین تئوریزه کردن مطالب هنری همزمان داره اتفاق.
حالا من فکر کنم ما اینو وامدار فکر کنم در واقع صنعت ترجمه باشیم ای دکتر.
البته که خب
حتی نیما خودش هم تحت تاثیر صنعت ترجمه در واقع ورود این کار ورود کرد، چون نیما خودش که فرانسوی رو در واقع بهش اشراف داشت. از اون ور قبل از نیما که شما صنعت ترجمه از آذربایجان که اومده بود، جعفر خامنه‌ای شمس کسمایی که اومدن، در واقع اینها شروع کننده بودن. نیما به نظر من روی این موضوع یه نفر، یک به قول قدیما یه مرد میخواست بیاد واسه بگه، میگه این درستشه، نیما اومد این اتفاقا رو آورد. بعد یواش یواش شاملو اومد. خب شاملو خودشم من بازم میگم شاملو خیلی کار بزرگی کرد. حالا در این
بسیار خوب متشکرم. بله خب البته بحث بسیار گسترده است، آدم وقتی کرمه نیما رو میگه دوست داره دقایقی بلکه ساعت‌ها درباره نیما و کارش صحبت کنه، بعد یادش میفته که من قرار بود در مورد شعر سپید صحبت کنم، بعد میاد توی شعر سپید. شعر سپید هم اگرچه فرزند شعر نیمایی هست به شکلی، خودش فرزندان متعدد داره، یعنی از بعد از شعر سپیدی که نهله‌های مختلف شعری که در واقع فرزندان شعر سپید هستن، از موج نو بگیری، شعر حجم بگیری، شعر گفتار بگیری، خیلی شعرهایی که میدونی اسم گذاری شده و شاعرانی خب هر کدوم تلاش خودشونو کردن. اما واقعیت اینه که شما بهتر میدونید، منتقد خیلی خوبی هستید، چیزی که در شکل شعر نیما ایجاد شد و بعداً شعر سپید از دلش داده شد و شکل شعر سپید، حالا از جهت فنی، ساختاری، زبان هم اگه بگیریم، این همه معلوله دیگه. اون چیز اتفاق اصلی در نوع نگاه پیش آمده بود، یعنی نیما نیومده بود، کمر نبسته بود به این که مصرع‌ها رو کوتاه بلند کنه یا جای قافیه‌ها رو متنوع کنه یا نوآوری‌های شکلی. در واقع نوع نگاهی باعث شد که شاعر فارغ بشه از این ویژگی‌هایی که قرن هفتم مولانا گله کرده بود ازش که مفتعلن کشت مرا. شاید این عملی شد در واقع، شاید روزگار مولانا اصلا این ذهنیت نمیتونست پرورش پیدا کنه که قالب رو کلن بشکنم، اگرچه مولانا شکست قالب رو هم خیلی جاها، غزل گفته بدونی که ویژگی‌های غزل رو داشته باشه، اما در یک شکل کلی رعایت کرده. اما نیما این شجاعت رو داشت و این کار رو کرد. من فکر میکنم درباره ذهنیت‌هایی که این نوع شعر رو ایجاد کرده، این که نیما در درونش تحولی در بینش، نگاهش به شعر و تجربه های شعری اتفاق افتاد. حالا ببینیم این تحول در شاملو و شاعران بعد از شاملو که شعر سپید براشون نامگذاری شده چگونه اتفاق افتاد. اگر نگاه نیماز که همونی که جناب سعدی پور گفتن همون نگاهه، یعنی همه یه جوری، حتی من یه قدم جلوتر میذارم، نه تنها شعر ما که اصلا هنر و فرهنگ معاصر یه جوری از نیما تأثیر گرفته در شکل‌های مختلف، نه تو ما مقوله‌های دیگر هنری رو هم که میبینیم نیما پشت سرشون هست، حالا ابزارشون هنر دیگری است، ولی نوع نگاه، این معاصر شدن، فرزند زمان بودن که نیما بهش تاکید داشت، همین هاست که هنر امروز رو جدا میکنه.
سبک زندگی هم خیلی تأثیر
داشته. بله دقیقاً،
در واقع من فکر می‌کنم پیش‌بینی که نیما از سبک زندگی آدم ها، چون من میگم که فروید یه کلامی داره میگه من هستم، ببخشید راجرزه، میگه من هستم به علاوه شرایط محیطیم، یعنی شرایط محیطی خیلی از در واقع مسائل رو پیش رو میاره. مثلا ما زمان جنگ، خب مشخصه شرایط محیطی ما جنگ، میان به جنگ میپردازیم و اثرون
در شرایط مختلف ما به شرایط مثلا نمیدونم کرونا اومده اشعار به سمت کرونا میره. من میخوام بگم مثلا چند قبل از کرونا من یک کلمه در یک شعر آوردم به اسم قرنطینه. من با توضیح میدادم مثلا قرنطینه چیه، فلان اصلا نیازی نیست. من میخوام بگم که نیما اینقدر باهوش بود که تونست پیش بینی بکنه که اصلا داریم ما بلاز اجتماعی کجا میریم. بخش من میگم کلمتون.
نه خب همون روزگار نیما هم تفاوت آشکاری زندگی، سبک زندگی و شیوه برخورد با جهان هستی نسبت به قبل از نیما پیش از دوره مشروط لاغر داشت، واضح و آشکار بود. این تجدد و گرایش به تجدد و باز شدن دریچه های سرزمین ما از طریق ترجمه، چاپ، روزنامه، از طریق حالا بچه هایی که برای تحصیل به فرنگستان می رفتن، از طریق خود دارالفنون که توی سرزمین خودمون را افتاده بود، این همه باز شد که انسان ایرانی اون روزگار با جهان انسانی بیشتر آشنا بشه، شکل‌های متنوع نگاه رو، شکل‌های مختلف ادبیات رو باهاش آشنا بشه. می‌بینیم که نمایشنامه وارد فرهنگ ما میشه، جدا از نمایشنامه نویسی حتی تو شعر ما مثلا میرزاده عشقی میاد شکل نمایش رو طراحی میکنه و بیان میکنه. این طبیعیه، در دوره نیما متفاوت بود. نیما فقط نگاهش نگاه یک بینش ایدئولوژیک و یک بینش هنری بود که دست شاعر رو باز بذاره، با همون تعبیر فرزند زمان بودن که حالا زمان وقتی تغییر میکنه خب طبیعتا فرزند زمان بودن هم مصداقش متفاوته. درباره اون موضوعی که عرض کردم بیشتر صحبت کنیم، چون درباره شکل به راحتی میشه در چند دقیقه گفت که وزن اینجا چیکار میکنه، بی وزن اینجا چیکار میکنه، شکل‌های دیگر موسیقی در شعر سپید چه نقشی دارن، قافیه اگر هست کجاها چه جوری میاد، زبان مخصوصا در حوزه زبان میشه صحبت کرد، حالا اگر فرصت شد در مرتبه بعدی. ولی فکر کنم ساخت و فرم که معلول اندیشه است و فرمودید سبک اصلا وقتی به وجود میاد که نوع نگاه عوض میشه، زبان خودش رو میاره. ببینیم اون نوع نگاه چی بود، چطور نگاه شد به شعر فارسی. خیلی کوتاه در حدود نیما، ولی مفصلتر درباره شعر سپید که دهه 30 در واقع زمان زاده شدنش است.
بله جناب دکتر کاکاوند عزیز، من میخوام بگم که ما خیلی دیر به نیمایی و بعد به سپید پرداختیم. چرا؟ برای اینکه وقتی ما دوره رنسانس رو از ایتالیا به 14 میلادی شروع میکنیم و تحولات رنسانس اتفاق میفته، 200 سال بعد یعنی قرن 16 هم که وارد فرانسه میشه، همین ایتالیا با ترجمه کتاب مقدسشون شعر رو بردن به سمت آزاد نویسی، یعنی در ترجمه به آزاد نویسی پرداختن توسط شخصی اگر اشتباه نکنم به نام فرانچسکو که ایشون خودشون هم کشیش بودن،
قدیس بود.
بله بله. و در واقع از اینجا پایه های شعر آزاد بنا گذاشته میشه، همزمان میشه با دوره باروک و در واقع ظهور باروک و اهمیت دادن به انسان و خروج از قید و بندهای هنری و آزاداندیشی، از همین جا شروع میشه. یعنی قرن 16 هم در واقع سرآغاز شعر نیمایی ما در قرن 20 همه. یعنی ما
خب البته این رو هم در نظر داشته باشیم که سرزمین ما سرزمین تئوری و نقد نبوده، هیچ وقت مرور بوده در تذکره ها مثلا مرور میکردن، و اگه مفهومی به ادبیات نگاه کنیم باز باید چند قدم بریم عقب و بسیاری از نسل های عرفانی قرون 4 و 5 و 6 رو اولین بارقه های شعر آزاد بدونیم.
کاملا
به صحرا شدم عشق باریده بود واقعا شعر.
اصلا نه آیه دکتر کاوانه، من میگم مثلا ما شعر سپید رو داشتیم. من همیشه خیلی میگم آ شاملو اومد مثلا شعر سپید اومد گفت این شعر سپید، من میگم شاملو شعر سپید اختراع نکرد، کشف کرد. اختراع چیزی که وجود ندارد، کشف چیزی که وجود دارد. من اولین بار بودم. مولانا اونجایی که میاد میگه که یه نفر گریه میکرد سر قبر، میگه این کیه؟ میگه دوستم مرده. میگه نادان چرا دوستی بگرفتی بمرد. شعر جهانی که بنشسته در گوشه، شعر هر چقدر زود بیایی دیر است. اینم شعر مرد قرن 12 سلطان قلیه، حالا ادامش خیلی
که قیصر امینپور کشف
کرد. بله در واقع اونجا استفاده کرد بله. قیصر امینپور. من میخوام بگم که ما شعر سپید رو داشتیم. خب اتفاقی که در شعر سپید ما افتاد این بود که در واقع ترجمه ها که اومدن و شعرهای دیگه که اومدن، مثلا ناظم حکمت یه شعری داره کاملا فرمه، کاملا میگه کایک انیور چکیور انیور چکیور ان چک ان چک ان چک ان چک رفت قایق. قایق بالا میرود و پایین میآید، بالا میرود و بالا، پای بالا، بالا رفت قایق رفت. اصلا شما میبینید کلا فرمه.